که اون دو رکعت نماز رو خواند، بعد که سلام نماز داد 530 مرتبه
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک،
آمدم خیر و برکت از شما بگیرم.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. همکاران خوب من از استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو آماده میشن تا به صورت زنده و مستقیم و تصویری بر روی آدرس اینترنتی www.radiogoftogo.ir برنامه تورنج رو با موضوع نقش مهارت‌های فردی در همسرداری تقدیم یکایک شما خوبان بکنند.
تورنج با نام و یاد خدای هستی بخش. سلام، من فرشته افکاری رو به همراه دیگر عوامل برنامه در هفتمین روز از ماه پرخیر و برکت بهمن پذیرا باشید. خانم ها، آقایان، دختران و پسران کشورم، به تورنج امروز خوش آمدید. صبورتر از خاک تنهایی را چون نهالی در خود پروردم، تا شکوفه‌اش تو باشی.
دیدم یه شب تو برکه خواب، دستای تو آینه و آب، پروانه ها روشونه تو، خورشید و ما هم خونه تو. تو قلبمون بارون گرفت، شهر رو به هم زدیم، تا اون وره رنگین کمون با هم قدم زدیم.
عاشق شویم و عاشق بمانیم.
تو چشم من شیرین تره خواب تو از بیداری ها، باید تو را پیدا کنم تعبیر رویاهام. دیدم یه شب تو برکه خواب، دستای تو آینه و آب، پروانه ها روشونه تو، خورشید و ما هم خونه تو. تو قلبمون شهرو به هم زدیم، تا اون وره رنگین کمون با هم قدم زدیم.
با سلامی دوباره به برنامه تورنج خوش آمدید. این برنامه رو میتونید بشنوید و ببینید روی وبسایت radiogoftogu.ir و همینطور از طریق اپلیکیشن ایران صدا. در این حالی که میتونید ما رو بشنوید، همزمان ما رو هم میبینید. حدود 60 دقیقه با همدیگه همسفر خواهیم بود به مقصد آگاهی برای رسیدن به سلامت و آرامش خانواده های ایرانی، که هدف ما هم ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده سالم با محوریت شما بانوان، همسران و دختران مهربان و توانمند کشورمون ایرانه.
هر دوشنبه همراه ما باشید. ترنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
وقتی زندگی مشترک شروع می شود، زن و مرد هر یک به نوبه خود آگاهانه یا ندانسته متحد می شوند که برای ایجاد و داشتن زندگی مشترک شاد و پرطراوت در کنار هم تلاش کنند. در زندگی مشترک هرچند خیلی از عوامل بیرونی را نمی توان کنترل کرد و همچنین برای بسیاری از زوجها انتخاب و برداشت از رویدادهای پیرامون ناآگاهانه و ناهوشیارانه است، اما زوجهایی که دارای آگاهی و مهارت‌های لازم هستند و می توانند بر ذهن خود مدیریت کنند، باورهای مثبت را جایگزین باورهای منفی می کنند و در بیشتر موارد از مسائل آگاهانه و هوشیارانه برداشت مثبت دارند. زوجهای موفق معتقدند که باورها، اندیشه ها، گفتار و رفتارشان را خودشان انتخاب می کنند و همه عملکردهایشان بااستاب انتخابهای درست یا اشتباه و آگاه یا ناآگاهانه خودشان است. رهبر معظم انقلاب در 20 مهر ماه سال 73 فرمودند:
در همه ادوار تاریخ قدرتمندان و زرمندان و زورمندان، مردشون، زنشون و زیردستهاشون، کسانی که با اونها به برای اونها زندگی میکردن، مایل بودند که این حجاب بین زن و مرد از بین برود، که این البته برای زندگی جامعه مضر است و به خصوص از همه چی بدتر بنیان خانواده را متزلزل می کند. اسلام به خانواده اهمیت می دهد.
همراهان فرهیخته و محترم، همونطور که با شنیدن این بسته صوتی تا حدی متوجه شدید، امروز قراره موضوعی رو تحت عنوان نقش مهارت‌های فردی در همسرداری با هم بگیم و بشنویم. پس مثل هر دوشنبه با برنامه خودتون در تعامل و مشارکت باشید با شماره تلفن 30105 و تلفن گویای 24 ساعته 27-86-1035 و شماره تلفن برنامه 22-65-22-85 که صدای شما رو برای پخش در لحظه به ما میرسونه و به شما توصیه میکنم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید، ما رو ببینید و بشنوید با موضوع نقش مهارت‌های فردی در همسرداری. آشنایی با مهارت‌های همسرداری از قواعد اولیه زندگی مشترکه. بسیاری از مشکلات خانواده‌ها از اونجا ناشی میشه که شناخت درستی از وظایف همدیگه ندارند، آشنایی ندارن با راه‌های برقراری رابطه و همینطور با ویژگی‌های یک زن و مرد. اما میشه با همدلی، همفکری، همکاری و مشورت با همدیگه درباره مسائل مختلف بین همسر و دیگر اعضای خانواده روابط سالمی پدید آورد. نظر شما چیه؟ البته اگه هر یک از زوجین دیگری رو نزدیکترین و محرمترین فرد نسبت به خودش بدونه و البته مهمترین حامی و پشتیبان. با تقویت کردن مهارت گوش دادن فعال به حرفهای همسر، احترام به نظر و عقاید همدیگه، به زبون آوردن عشق درونی و گفتن این که دوستت دارم، بیان کردن و ابراز کردن علایق میتونه به پایداری و دوام عشق همسران کمک کنه. شنوندگان عزیز، برنامه تورنج رو میشنوید از رادیو گفتگو با موضوع نقش مهارت‌های فردی در همسرداری. امروز مهمانان محترمی در برنامه حضور دارند: سرکار خانم زهرا منوچهرآبادی، دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، متخصص مهارت‌های ارتباطی. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه تورنج.
خیلی متشکرم. خانم دکتر انیس خوشلهجه، دبیرکل خانه روانشناسان ایران، دکترای روانشناسی سلامت و استاد دانشگاه. درود بر شما خانم دکتر، شما خوش آمدید.
زنده باشین. سلام عرض میکنم خدمت همکاران عزیز و شنوندگان محترم برنامه تورنج.
همینطور مهمان دیگری داریم، آقای دکتر حسین گلرخی، عضو کارگروه خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهشگر حوزه خانواده و استاد دانشگاه تهران. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مهمانان محترم برنامه و شنوندگان فرهیخته برنامه تورنج.
سپاسگزارم. خانم دکتر منوچهرآبادی، فکر میکنم که برای شروع خوبه که با تعریفی از مهارت‌های فردی شروع کنیم که اصلا مهارت‌های فردی چیه که یک همسر باید دارا باشه و به واسطه اون بتونه یه زندگی خیلی خوب داشته باشه.
قبل از اینکه ورود بکنم به اینکه بگم اصلا مهارت‌های فردی چی هستند، خوبه که ما بدونیم که همه دارای مهارت هستیم، فقط کم و زیاد داره. اینکه بعضیا میگن که ما صبرشو نداریم، ما تحملشو نداریم، ما درکشو نداریم، نه اصلا ما نداریم همچین چیزی. نداریم، ما نداریم، همه داریم. بله. و مهم اینه که ما بدونیم که چه مهارت‌هایی رو داریم، چه میزان مهارت رو داریم و چه توانایی‌هایی داریم، و بعد از شناخت اونها بیایم اونهایی که خوب هستن که تقویتشون بکنیم، اونهایی که نقاط ضعف داریم درشون، اونها رو شناسایی بکنیم به درستی. بله. و در معرض آموزش و آگاهی بخشی قرار بدیم خودمون رو تا بتونیم به این سطح مطلوب برسیم.
پس در واقع اولین قدم اینه که ما خودمون رو بشناسیم.
دقیقاً.
مهارت‌هامون، توانمندی‌هامون و نقاط ضعف.
خودشناسی هست که برای داشتن یک سلامت اجتماعی، یک تعامل اجتماعی مناسب با افراد، به خصوص افراد نزدیک در خانواده، نیازه که ما بدونیم که چگونه آدمی هستیم از نظر مهارتی. بله. و مهمترین مهارت در تعامل که میتونیم بهش اشاره بکنیم، خب مهارت‌های گفتاری هست. خیلی از ماها ممکنه که در ادبیات گفتاریمون نقاط ضعفی رو داشته باشیم، ولی این دلیل نمیشه که بکشیم عقب و بگیم که دیگه نمیتونیم. بله. بهتره که ما خودمون رو در معرض یادگیری میگم قرار بدیم. خب در ارتباطات اجتماعی یکی از چیزهایی که خیلی مهمه و در تعامل با همسر الان ما داریم بهش میپردازیم اینه که ما وقتی که ازدواج میکنیم بایستی چیدمان ارتباطات اجتماعیمونو با هم طراحی بکنیم.
درسته. چون دیگه تنها نیست.
دقیقاً. ما برای اینکه بخوایم مبلمان خونه رو بچینیم قطعاً از همدیگه نظرخواهی میکنیم، رنگ‌ها رو با هم انتخاب میکنیم، اما آیا در چیدمان ارتباطاتمون هم این کار رو میکنیم؟
دقیقاً.
آیا از همدیگه این شناخت رو پیدا کردیم که در روابط اجتماعیمون چگونه هستیم، همسرمون چگونه هست؟ اگر جای اون نقطه ضعف داره ما میکننده باشیم، مثل رنگ‌های مکمل.
بله.
این نقش رو برای همدیگه بازی بکنیم. اگر صبوری کمتری داریم که خیلی نکته مثبتیه در ارتباطات، صبر رو ببریم بالا و سعی بکنیم که این نکاتی که برای یک ارتباط دو طرفه از قبیله گوش دادن فعالانه، یعنی به حرف همدیگه بدون سوگیری و جبهه و سناریوهای خبیثانه که این داره دروغ میگه پرهیز بکنیم.
بله.
تا بتونیم با یک آرامش و با یک طیب خاطری به حرفاشون گوش بدیم و اگر مشکلی هست بر چاره اندیشی بکنیم. بله. و مهارت دوم که حالا تو بخش بعدی صحبت ها من بهش اشاره میکنم در ارتباطات اجتماعی، مهارت حل مسئله است.
بله.
حتی اگر تفاوت با همدیگه داریم، بیاییم و با هم به چاره اندیشی بپردازیم که خب حالا چیکار بکنیم.
بله.
اگه مثلا من عصبانی شدم چیکار بکنیم؟
بله.
اگه خشمگین شدم چیکار بکنیم؟ قول و قرار بذاریم با هم دیگه.
بله.
به هم دیگه زمان بدیم برای اینکه بتونیم. بله. مسائلمون رو حل بکنیم.
متشکرم. خب خانم دکتر خوشلهجه، شما در مورد اینکه خانواده اگر قرار باشه که روابطی به صورت ماهرانه در شکل بگیره، نقش اعضای خانواده رو چطور میشه تبیین کرد؟ در این خصوص برام بفرمایید.
تعریف خانواده رو اول شاید داشته باشیم بهتره. زن و شوهر در کنار همدیگه و بعدها اضافه شدن یک فرزند در کل دنیا تعریف خانواده رو داره، ولی در ایران و در کشورهای آسیایی کمی تعریف خانواده متفاوت هست و ما اعضای خانواده طرف مقابل رو، اعضای خانواده همسرمون رو هم گاهن جز اعضای خانواده‌مون میدونیم و یک همجوشی بسیار فراتری بین افراد از نظر عاطفی، از نظر دلبستگی و اتچمنت وجود داره و خود این دلبستگی ها شرح وظایفی و مسئولیت هایی رو برای افراد پیش میاره که به تبع توقعاتی رو شکل میده که همون توقعات اگر خوب بیان نشن در تایید فرمایشات خانم دکتر، اگر خوب بیان نشن به جهت اینکه فرد خود آگاهی نسبت به خودش نداره و شناخت نداره نسبت به نیازهاش و نسبت به منابعی که میتونه امنیت و آرامش براش ایجاد بکنه، به تبع بیان نمیکنه و وقتی بیان نکنه محصول و جوابی رو برای پاسخگویی به نیازهاش نمیگیره. عدم پاسخگویی به نیازها یک ناکامی رو شکل میده و ناکامی اگر که همراه با حل مسئله که خانم دکتر فرمودند که یک مهارت هست و مطمئنا در ادامه صحبت ها بهش اشاره میکنن، اگر که پرداخته نشه چیزی رو که پیش میاره عصیان و خشم هست و خب اون هم مهارت های مرتبط با خودش رو داره که استرس ها و خشم ها چطور مدیریت بشه تا روابط صمیمی تر بشه.
متشکرم. این آیتم هایی هست که بهش خواهیم پرداخت. آقای دکتر گلرخی، در مورد نقش ها صحبت شد که این نقش ها توی خانواده میتونه به شکل گیری یک رابطه کمک بکنه که هر کدوم از افراد باید جایگاه خودشون و مهارت های لازم در خصوص اون نقش ها رو بدونن. مادر، پدر و فرزند هر کدوم دارای چه جور نقش هایی هستن که قرار هستن خصوص مهارت هم آموخته باشند؟
ببینید، توی نظام خانواده ما سه رابطه قابل تعریف داریم. رابطه بین زن و شوهر هست یا همون رابطه همسری، رابطه بین پدر و مادر و فرزندان هست که همون رابطه والد و فرزندی هست، و در نهایت رابطه بین فرزندان. همواره از لحظه تشکیل یک خانواده تا پایان عمر یک خانواده مهمترین رابطه قابل تعریف رابطه بین زن و شوهر هست. خیلی وقتا به اشتباه ما تصور میکنیم که بعد از فرزنددار شدن پدر و مادر باید از رابطه خودشون کم بکنن، توجهشون رو نسبت به هم کم بکنن و تمرکز کنن روی فرزند برای تربیت بهتر.
خیلی اتفاق
این اشتباهات همه ناشی از این هست که ما جایگاه روابط و کارکرد و نقش هر رابطه رو نمیدونیم. آرامش هر کدوم از این رابطه ها، یعنی آرامش رابطه بین فرزندان، آرامش رابطه پدر و مادر با فرزندان در گرو آرامش پدر و مادر با هم هست، یعنی قوت رابطه پدر و مادر تعیین کننده روابط دیگه هست. بر این اساس ما میایم نقش ها رو اولویت بندی میکنیم و مهمترین نقش ها رو همواره به پدر و مادر میدیم، چه تو نقش همسری چه تو نقش والدگری خودشون، که باز بین این دو نقش، نقش اصلی رو ما میدیم به نقش همسری و مهارت‌های همسرداری. مهارت‌های همسرداری هم یک اصطلاح کلیشه‌ای هست، زیاد استفاده میشه، اما اینکه واقعیت مهارت‌های همسرداری چی هست، اون چه که قابل تعریف هست بین زن و شوهر رو ما اگر بخوایم مدیریتش رو بررسی بکنیم، ذیل واژه مهارت‌های همسرداری باید بهش بپردازیم.
سپاسگزارم، ممنونم. خانم دکتر منوشهر آبادی، توی خانواده همه در واقع یک عقیده رو ندارن و طبیعتاً اختلاف نظر پیش میاد، اختلاف سلیقه پیش میاد و این شاید شروعی باشه برای شکل‌گیری سری اختلافات و حالا مسائل بعد از اون. چطور میشه این رو در خانواده مدیریت کرد که همه در کنار هم باشن، ضمن اینکه احترام گذاشته بشه به این نظرات مخالف، اما مشکلی هم پیش نیاد؟
ببینید، خب قبل از ازدواج و شروع یک زندگی متأهلی، شاید یکی از عوامل جذابیت زوجین همون تفاوت هاست. ما دنبال شباهت ها قطعا نمیریم و اوایل زندگی شاید اون تفاوت ها، چون هنوز ما به عمقش پی نبردیم و سطحی و ظاهری بهش نگاه میکنیم، درد سرساز یا مشکل ساز یا مسئله نیست برای ما. اما هرچه که جلوتر میریم تفاوت ها عمیق‌تر میشه و ما شناخت بیشتری پیدا میکنیم.
البته بله، من حالا تاکید کنم که تفاوت و نه اختلاف.
دقیقاً اینا تفاوته و خیلی از اوقات کسانی که به من مراجعه میکنن بهشون میگم همسر تو آدم بدی نیست، اون متفاوت از توه، علایقش، نیازهاش، جنسیت تاثیر میذاره، فرهنگش، و ما خوبه که به تفاوت هامون اهمیت بدیم، اونها رو بشناسیم و برای اینکه در کنار هم بتونیم یه زندگی داشته باشیم، زمانی رو فراهم بکنیم تا بتونیم در طول زندگی این تفاوت‌ها رو بتونیم باهاش کنار بیایم. مثلا تفاوت علاقه که یک آقا ممکنه به کوهنوردی علاقه داشته باشه، یک خانم نه. اینها تفریحاتشون با هم متفاوته، اما بایستی برای اینکه در کنار هم باشن و لحظاتی رو با هم در کنار هم بگذرونن، یه تفریح دومی رو برای هم تعریف بکنن جدای از اون علاقه شخصیشون که اون رو با هم بپذیرن. بله. یعنی پذیرش فردی این وسط خیلی نقش مهمی داره. بله. و اون از خودخواهی و بعد پرهیز بکنه. بله. و دگرخواهی رو اینجا تقویت بکنه.
خب این سوالیه که من میخوام از خانم دکتر خوشلحجه بپرسم که متاسفانه همین اصرار بر اون علایق و نظرات شخصی شاید مانع دیده شدن سایر نظرات بشه و شاید این الگویی میشه برای اینکه بچه‌هام یاد میگیرن خب خود من الان اینو میخوام، مادر اینو خواسته، اصرار کرده، بهش رسیده و پدرم همینطور، حالا منم از این به بعد این کارو انجام بدم. این نقش الگویی چطور میتونه تاثیر بذاره رو مهارت‌های درست یا نادرستی که بچه‌ها میگیرن؟
مطمئناً تاثیرگذاره و من میخوام یک جمله قبل‌تر بگم. یه اصل ثابت توی جهان وجود داره که اگر اون اصل ثابت رو همه آدم‌ها بپذیرن، خیلی میتونن از اضطراب و رنج دور باشن و روابط خیلی اصلاح میشه. یک قانونی در جهان وجود داره، اصل بی‌ثباتی هست و اصل تغییر هست. اگر و ما انسان‌ها مدام دنبال قرار هستیم، در صورتی که دنیا محل بی‌قراریه، اگر این رو بپذیریم که قرار ما در پذیرش بیقراری ما هست و عدم تغییر ما هست و وجود تغییر ما هست، خیلی حل میشه خیلی از اضطراب ها و رنج ها. این که فرمودند که خانم دکتر تفاوت وجود داره، این دقیقا همون چیزی هستش که حتی یک فرد در بازه زمانی زندگی خودش در طی مسیر زندگی خودش عقایدش تغییر میکنه و آدم قبلی نیست و توقع داره که همون چیزی رو که روز اول دیده همسرش همون باشه و وقتی که تغییرات کم رنگ میشه، متاسفانه باور افراد میره سمت سوی اینکه عشق کم رنگ شده، محبت کم رنگ شده، یا ما عادت کردیم به هم دیگه، دیگه تازگی برای هم دیگه نداریم و همین باعث اون آشفتگی ها و استراب ها میشه و محصولش میشه رنج هایی که پیش میاد و اون رنج ها در بگو مگوها برای حل اینکه ما برسیم به همون نقطه ثبات قبلی پیش میاد. که خب معمولا اگر فرزندی در اون خانواده باشه، چون ما یادگیری مشاهده‌ای اصلی هستش که در همه انسان‌ها تاثیرگذار هست، بچه‌ها یاد می‌گیرن و فکر می‌کنن این سبک صحیح برخورد کردن با یکدیگر هست.
سپاسگزارم خانم دکتر، خیلی متشکرم. دوستان عزیز، بخش آیتم معرفی کتاب رو با هم می‌شنویم. سلام و درود به همراهان صمیمی برنامه تورنج. من فاطمه حسن‌پور با افتخار امروز هم با معرفی یک کتاب مفید درباره تکنیک‌های ارتباط مؤثر همراه شما خوبان هستم. کتاب صمیمیت، تأثیرگذاری و نفوذ در 10 دقیقه، نوشته سید مجتبی هورایی که در 128 صفحه توسط انتشارات دورسا منتشر شده. تو این کتاب با تکنیک‌های بسیار جالب و کاربردی ارتباط مؤثر، راه‌های نفوذ در دل ها، شناخت انواع روحیات، چگونگی ایجاد ارتباط، صمیمیت همسران و حدود صمیمیت انسان ها آشنا میشید. مؤلف که یکی از مدرسین مجرب علوم روانشناختی و موفقیت، با بیانی کاملا ساده و در عین حال جذاب به تشریح نکاتی که بسیار در زندگی روزمره انسان ها مؤثره پرداخته و به بسیاری از سوالات ذهنی خوانندگان پاسخ میده. این کتاب یکی از مفیدترین کتاب هاییه که در این زمینه برای قشر جوان نوشته شده. در بخش آخر کتاب، یعنی دروس 26 الی 31، به روابط خانوادگی و همسران پرداخته شده که نکات کلیدی و بسیار مهمی رو در بر میگیره. مردان و زنان موفق کسانی هستند که به راحتی میتونن در جامعه و قلب افراد اون جامعه نفوذ کنن و در واقع در دنیای امروز چیزی نیست جز توانایی ایجاد ارتباط صمیمانه و نفوذ در دیگران. با
مطالعه این کتاب فنون برقراری ارتباط صمیمانه رو فرا بگیرید تا بتونید به راحتی و در کوتاه‌ترین زمان دیگران رو جذب کنید. زندگی صمیمانه لذت بخش‌تره. صمیمیت یعنی عشق متقابل، یعنی درک متقابل. شما خوبان هم با مطالعه این مطالب با ما در ارتباط باشید و تجربیاتتون رو با شنوندگان دیگه در میون بذارید. شماره پیامکی 30,000-1035 در اختیار شماست.
دوستان عزیز، شنونده برنامه تورنج هستید با عنوان نقش مهارت‌های فردی در همسرداری. ممنونی که ما رو با پیامک‌های خودتون همراهی می‌کنید. خانومی از تهران برای ما پیامک زدن که علی‌رغم اینکه من یه مقدار کج‌خلق هستم، بدخلق هستم، اما صبوری همسرم موجب شده که در بسیاری از موارد بتونم خودم رو کنترل بکنم و آروم بشم. آیه دکتر گلرخی، در این خصوص وقتی که ما احساس میکنیم که اون شرایط بر وفق مراد ما نیست توی خانواده و سعی میکنیم که هم نظرات خودمون رو اعمال بکنیم و یا اینکه عصبانی میشیم، وسط عصبانیت ممکنه که یادی از گذشته ها بکنیم، بسیاری از کدورت ها دوباره رو میشه و شاید حتی به اوج خشونت میرسیم، اون موقع چطور میتونیم از این مهارت خود کنترلی استفاده کنیم که به جای اینکه ما در حاشیه غرق بشیم و از اصل موضوع دور بشیم، بیشتر به اون موضوع بپردازیم؟
ببینید، تو زمینه مطلبی که مطرح میفرمایید، مشکل از یک باور غلط شروع میشه. باور غلط رقابت من با همسرم. مشکل اونجای شکل میگیره که من فکر میکنم در صحنه بروز یک مشکل میان من و همسرم رقابت پنهانی هست که من باید برنده اون رقابت باشم.
در واقع یک میدان جنگه.
دقیقاً.
که یه برنده باید داشته
این
باشه.
این باور غلط منجر به این میشه که من تلاش کنم از گذشته ها مواردی رو انتخاب کنم که برگ پیروز من توی این رقابت باشه. و چیزی که مشاهده میکنیم اینه که موضوع حول یک مسئله نمیچرخه. موارد متعددی میاد وسط، هیچ کدوم عمیق بررسی نمیشه و طرفین فقط تلاش میکنن مشکل عمیق تری رو تو همسرشون پیدا کنن و
متاسفانه های دکتر هیچ کدوم این موارد اصلا ربطی هم به اون موضوع نداره. حتی مثلا روابط خانوادگی رو وسط میکشن یا خیلی از مسائلی که در گذشته به قول شما خیلی کامل حل نشده دوباره اینجا میاد باز میشه و میبینیم که نه تنها به حل اون مسئله کمک نمیکنه، بلکه قضیه رو بغرنج تر هم میکنه.
به همین دلیل هست که اولین گام توی حل مسئله قابگیری مشکله، برجسته کردن مشکله. ما اصلا بدونیم دعوامون سر چیه. خیلی وقتها ما همسرمون رو مؤاخذه میکنیم حین فرایند حل مسئله به موضوعی که اساساً او مقصر نیست، ولی از نقاط ضعف او حساب میشه، مثل یک چالشی در خانوادهش یا دوستانش. به نظرم اگر هدف و باور از رقابت تبدیل بشه به یک همفکری برای حل مسئله، همه این موارد از بین میره. یعنی ما باید این رو بپذیریم که اختلاف هست، تفاوت هست، ولی تفاوت‌ها تقابل‌ها نیست، تفاوت‌ها تکامل‌هاست. دقیقاً مثل قطعات پازل که هیچ کدوم تو رقابت با هم نیستن و هر کدوم جای خودشون رو دارن. فقط باید بگردیم این جا رو پیدا بکنیم که به چه شکل عمل بکنیم.
ممکنه منجر به رشد هم بشه. سپاسگزارم. بعضی اوقات خانم دکتر منوچهری اتفاق میفته که توی خانواده ها زوجین رأساً تصمیم میگیرن نسبت به یک انجام یک کاری و اینکه وقتی اون کارم انجام دادن بدون اینکه مشورتی کرده باشن از جانب همسرشون مورد تحقیر، سرزنش و مسائل این چنینی قرار میگیرن و این روابط رو خیلی خراب میکنه. و وقتی که این اتفاق افتاد درست کردنش هم خیلی سخت میشه. چاره چیه؟
ببینید، اینکه یک فرد بیاد رأساً تصمیم بگیره بدون مشورت، خب از ابتدای هم مثلا این کار اشتباه و غلطه و اگر تکرار بشه این به یه عادت تبدیل میشه که قابل تحمل برای هیچ کدوم از زوجین قطعا نخواهد بود و رابطه ها رو کدر میکنه. برای اینکه اصلا این مشکل به وجود نیاد، قبل از این قضیه اینو باید اصلا یاد بگیرن که چگونه با مشارکت با همدیگه این کار رو بکنن. اما اگر یه بار دو بار این اتفاق افتاد، باید این زمان رو برای هم فراهم بکنن که این موضوع مطرح بشه، مسئله موضوع مطرح بشه، بگن خب حالا چیکار باید بکنیم برای این قضیه. و تمام این مسائل و مشکلات زن و شوهر رو از اونجایی ناشی میشه که هیچ زمانی رو برای اینکه مطرح بکنن مشکل رو، به قول آقای دکتر، قابگیری بکنن و او رو برای چاره اندیشی بکنن فراهم نمیکنن.
حتی یه مهمانی رفتن که دقیقا. بدون هماهنگی اتفاق میفته، یا مهمان دعوت کردن هایی که دقیقا. شاید خانم خبر نداره،
و بعد به گفته شما در صحبت هاشون ممکنه به هم توهین بکنن، همدیگر رو تحقیر بکنن و هی روابط کدرتر میشه و قطعا این باعث